بندم ادامه پیدا بکنه.
انشالله
امید خدا. موفق و پیروز باشید.
خواهش میکنم در خدمتتون.
ممنونم از شما آقای غفاری برای همراهیتون. با شما خداحافظی میکنیم. ساعت 10:30 است. اینجا مجله اقتصادی نمودار.
تازه ترین رویدادهای اقتصادی رو با نمودار ما می‌سنجید. با ما یک مجله را بشنوید.
ممنونم از همراهیتون با رادیو ایران. اینجا مجله اقتصادی نموداره و ما همراه شما دوستان هستیم تا ساعت 11. بریم سراغ پیام‌های شما و البته خبرهایی که قول مرورشون رو به شما دادیم. در بین پیامک‌هاتون ما داشتیم نگاه می‌کردیم، خیلی پیام داریم راجع به اینکه سهام عدالت چه زمانی واریز میشه. اگر که شنونده برنامه نمودار هستید، ما تقریبا یک برنامه درمیون داریم خبرهای سهام عدالت رو با شما مرور می‌کنیم. خب، یک بار دیگه بگید.
شاید داشتن عزیزان، ولی خب کسانی که سود سال 96 رو دریافت کردن، یعنی راستی آزمایی شده، حسابای شباشون ثبت شده و مشکلی تو این زمینه نداشته باشن، از اول اسفند سازمان خصوصی اعلام کرده که سود سهام عدالتشون به حسابشون واریز خواهد شد و اولویت هم با اقشار آسیب پذیر و به نوعی درک‌های پایینی که انشالله بتونن این سود رو دریافت بکنن
انشالله. خب خبر هم داریم راجع به تکذیب ادغام یارانه نقدی و معیشتی.
سخنگوی سازمان برنامه آقای خانلو اعلام کردند که مطلب و اخباری که حول ادغام یارانه نقدی و معیشتی داره منتشر میشه صحت نداره. ایشون اشاره کرده که در ذیل تبصره 14 بودجه سال 99 هر دو رقم به صورت جداگانه ذکر شده و پرداختش همونجوری که اعلام شده دهم و بیستم هر ماه به حساب مشمولین واریز خواهد شد.
بله، اینم قابل توجه شما دوستانی که تازه ترین خبرها رو در رابطه با این یارانه نقدی به
من یه اصلاحی بکنم. خانم خانلو، خانم مژگان خانلو، من گفتم آقای خانلو، ببخشید.
بله، خواهش میکنم. متشکرم از شما آقای پاکزاد. خبر بعدیمون راجع به واردات مرغ که گفتن نیازی به این واردات وجود نداره.
آیه چهارآیین عضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی اشاره کردند که با توجه به عرضه و تقاضایی که در بازار شکل گرفته هیچ نوع نیازی به واردات مرغ برای تامینش نداریم. در حال حاضر مرغداران دارن با زیان مرغشون رو هر کیلو حدود 1000 تا 1200 تومان میفروشن و خرید تضمینی هم همچنان نتونسته این زیان رو جبران کنه، ولی مازاد عرضه موجود در بازار هم ثبات قیمت رو در بازار تضمین میکنه و همین که نیازی به واردات تو این زمینه وجود نخواهد داشت. انشالله به نوعی عمل بشه که بتونیم این زیان رو جبران بکنیم. البته برخی از مناطق سرد سیر کشور رو مثل کرمانشاه مرغدارا اعلام کرده بودن اگر در اختیارشون گاز قرار بگیره برای استفاده سوخت در مرغداری یا در ایام سرد سال، بله، میتونن قیمتشون رو، قیمت تمام شدهشون رو کاهش بدن و این زیان رو تا حدودی پوشش بدن. فقط خرید تضمینی راه جبران مشکلات این عزیزان نیست.
بسیار عالی. و از واردات مرغ بریم به سمت کارت‌های بانکی. اتفاقی که حالا داره واسه کارتامون هم میفته، ولی الان خبر راجع به سرانه کارت‌های بانکی که از 4 عدد گذشته دیگه داره شبیه این خطای تلفن همراه،
بله،
میشه.
این آمار بانک مرکزیه که منتشر شده. تا پایان آبان ماه امسال بالغ بر 321,763,000 کارت بانکی، هم از کارت برداشت، اعتباری، هدیه و کارت پور الکترونیکی در اختیار مردم قرار گرفته و این نشون میده که جمعیت 80 میلیونی ما تقریبا نفری 4 تا کارت بانکی در اختیار دارن.
همین الان هم اگر که یک نگاهی به کیف پولمون بندازیم میبینیم که حداقل 2 تا کارت همراه هر کدوم از ما هستش دیگه، در کمترین حالت ممکن رو بخوایم در نظر بگیریم.
بله، این نشون میده که مبادلات الکترونیکی چقدر سهم داره در فضای مبادلات پولی کشورمون و داره سهمش روز به روز افزایش پیدا میکنه. این یک فرصت جدیه که باید دنبالش بریم و فرصت‌های تجاری و اقتصادی و شرکت‌های دانش‌بنیانی که در حاشیه این میتونن همراهی بکنن به تب میتونن سوداوری مناسبی داشته باشن. عزیزانی که حالا میخوان پویش رونق تولید ما رو همراهی بکنن، به این نکات هم توجه بکنن. کارهایی در زمینه فینتک ها یا به نوعی تسویه های بانکی که از طریق اپلیکیشن ها یا فضای مجازی انجام میشه جزء فضاهای پر رونقه. اگر ایده ای تو این زمینه دارن یا میخوان سرمایه گذاری کنن در پویش رونق تولید، ما منتظر اون عزیزان هست.
شما اشاره کردیم این فضاهایی که میتونن به خصوص در این دوره جدید ایجاد بکنن شرایط رو که خیلی ها که حالا با تکنولوژی های روز آشنا هستن بتونن ازش بهترین بهره رو ببرن. همون کسب و کارهای اینترنتی هم دقیقا در همون مجموعه قرار میگیره، یا میتونیم بگیم که یک سرشاخه میتونه باشه در این مجموعه. قراره که در این لحظه صحبت بکنیم با کارآفرینی که در حوزه کسب و کارهای اینترنتی با فعالیتاش منجر به اشتغال برای بیش از 2800 نفر شده. آقای دکتر حسینی روی خط ارتباطی ما هستن، به عنوان یک کارآفرین موفق قراره که در رابطه با ایشون صحبت بکنیم. آقای دکتر حسینی سلام بر شما.
سلام، وقت شما بخیر.
خیلی ممنون که با ما همراه شد. آقای حسینی، من قبل از برنامه واقعیتش اینه که اطلاع به من ندادن که حوزه فعالیت شما چی بوده. برای من جذابه که روی آنتن از شما توضیح دقیق داشته باشم. موقعی که رقم 2500 تا رو
2800
تا رو به عنوان کارآفرینی از زبان شما میشنوم، خودم ذوق زده میشم که بدونم این فعالیت چی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون و تشکر ویژه از عوامل رادیو ایران. حضور شما عرض کنم، ما همیشه به این فکر میکردیم که چطور میشه خدمات مورد نیاز جامعه رو از طریق یه پنجره واحد بتونیم به مردم ارائه بدیم. این بود که ابتدای سال 96 ایده ایجاد یک سامانه آنلاین خدمات تو ذهن ما شکل گرفت که با 3 ماه کار شبانه روزی ما تونستیم این ایده رو عملیاتی بکنیم.
بله،
همینطور که فرمودید، در حوزه کسب و کارهای مجازی ما سامانه‌ای رو ایجاد کردیم که تونستیم حدود 120 تا خدمت رو در قالب 12 تا دسته‌بندی از قبیل خدمات منزل، خدمات خودرو، گردشگری، تعمیرات لوازم و اینها به مردم عزیزمون ارائه بدیم.
120 خدمت در قالب یک اپلیکیشن،
12 دسته‌بندی.
بله،
عرض می‌کنم خدمتتون. توی این سامانه سعی شد که خدماتی که ارائه میشه ضمن داشتن کیفیت بالا، قیمت مناسب و قابل رقابتی هم داشته باشه. شاید این سوال برای شنوندگان محترم برنامه نمودار پیش بیاد که چطور ممکنه که این سامانه بتونه اینقدر اشتغال ایجاد بکنه. استراتژی ما توی این سامانه و اپلیکیشن این بود که افرادی که دارای توانمندی و تخصص توی یک حرفه خاص هستند رو ما جمع‌آوری بکنیم، جذب بکنیم. اینها افرادی هستند که به دلایل متعدد نمیتونن به صورت مستقل صاحب کسب و کار باشن، یا منابع مالی ندارن یا شرایطی از این دست. ما اینها رو جذب کردیم و از طریق این پلتفرم برای اونها بازارسازی و کسب درآمد ایجاد کردیم. بعد از گذشت بیش از 2 سال از شروع این پروژه، به یاری خدا ما تونستیم برای 2850
نفر ایجاد اشتغال بکنیم. ایده بسیار ساده ای و بسیار قشنگه. این ایده و فرصتی که شما فراهم کردید، چقدر هزینه یا سرمایه اولیه نیاز داشت و الان به چه نقطه ای رسیده از نظر ارزش؟
ما خب به یاری خداوند متعال با همکاری تیمی که در کنار ما بودن، از دانش فکری و اون ایده خودمون شروع کردیم. خیلی ارزش ریالی رو ما هزینه نکردیم برای این موضوع. تونستیم برنامه رو تو 3 ماه تولید بکنیم.
بله.
اما امروز به فضل خدا ارزشی که این برنامه پیدا کرده چیزی حدود 5 میلیارد تومان هست.
عالی.
و 58 نفر رو ما در کادر اجرایی به طور مستقیم الان اشتغال زایی براشون ایجاد کردیم که کنار ما دارن فعالیت میکنن و این سامانه رو دارن هدایت میکنن.
واقعا باید از شما تشکر کرد به عنوان یک کارآفرین که تونستن با حداقل هزینه یک همچین ارزش افزوده بالایی رو اجرا بکنن و ایجاد بکنن.
آقای دکتر حسینی، شما کارتون رو برای دوستانی که حالا خودشون چنین ایده های در ذهنشون دارن، میخوان قدم های اول رو بردارن، شما خودتون کارتون رو از کجا شروع کردید؟ اون قدم های اولتون کجاها بود؟ به چه صورت بود؟
ببینید، من یه پیشنهاد مشخص دارم برای همه دوستانی که میخوان کارآفرین رو ایجاد بکنن و کارآفرین باشن. ما باید ریسک پذیری رو بالا ببریم، چون ریسک پذیری هست که میتونه تغییر و تحول ایجاد بکنه. لازمه ریسک پذیری هم در واقع وجود فرهنگ پشتیبان در کشوره که بخشی از اون رو در واقع ما توی آموزش پرورش میتونیم اصلاح بکنیم، بخشی رو بزرگوارانی مثل شما که رسانه در دست دارن میتونن این رو تبیین بکنن برای خانواده ها که وقتی یه بچه یه نوجوانی یک جوانی رو میخواد تغییر ایجاد بکنه باش مخالفت نکنن،
سد راهش نشن، همراهش بشن.
همراهش بشن دقیقا. من از 4-5 سال پیش که در واقع به این فکر بودم که بتونم یک اثرگذاری توی جامعه داشته باشم و اشتغال آفرینی بکنم، خب اولین کاری که کردم بی‌محابا ورود کردم به همه حوزه‌هایی که شاید دیگران این ریسک رو نمیتونستن بپذیرن و به همدلله ما ورود کردیم و خدا هم کمک کرد با تلاش شبان روزیمون. قطعا دوستانی که توی این مقوله ورود میکنن با شکست ها و موانعی مواجه میشن که از اینها باید عبور بکنن و این شعار رو مهندسین دارن دیگه، یا راهی رو خواهیم یافت یا اینکه راهی رو خواهیم ساخت.
ان شاءالله که موفق باشید. آیه حسینی، در سال رونق تولید قرار داریم، فعالیت هایی مثل فعالیت هایی که شما و همسلکان شما در عرصه کارآفرینی دارن ایجاد میکنن، فکر میکنید چقدر بتونه در رونق تولید مؤثر باشه و بتونیم از این طریق رونق رو به اقتصادی کشور برگردونیم؟
درست. ببینید، با شرایط کشور به گونه ای هست که بیش از پیش ما به ابتکار، خلاقیت و دستاوردهای علمی و تخصصی نیاز داریم. ما باید به سمتی حرکت بکنیم که توسعه و تقویت زنجیره خودکفایی، خودباوری و اشتغال پایدار رو ایجاد کنیم.
بله.
اینها نیازمند حمایت از تولیدکننده‌های داخلی و شرکت‌های دانش‌بنیان. یه بخشی از این مسئولیت به عهده بخش خصوصی و افرادی هست که در حوزه کارآفرینی دارن فعالیت میکنن، بخش دیگه حمایت‌های دولتی.
درسته.
خب توی بند اول سیاست ابلاغی اقتصاد مقاومتی که زیربنای رونق تولید هم هست، مقام معظم رهبری دقیقاً به این موضوع اشاره فرمودن که کارآفرینی عامل تغییره و باید در سیاست‌ها عامل تغییرات رو ما زیاد بکنیم، هرچند که متأسفانه خیلی به این موضوع پرداخته نشده
متاسفانه.
بله. اما اون چه که مسلمه در دنیا اقتصاد به سمت اقتصاد کارآفرینی داره حرکت میکنه، اما در کشور ما متاسفانه کارآفرینی رو به نوعی تهدید تلقی میکنن. خب ما باید اینها رو حمایت بکنیم، اینها رو هدایت بکنیم به سمتی که تسهیل سازی قوانین رو داشته باشیم و اگر چنانچه در شرایط رکود قرار میگیریم کارآفرین‌ها رو حمایت کنیم، معافیت مالیاتی بهشون بدیم، بتونیم.
آقای دکتر حسینی، ما در برنامه خودمون با پویش رونق تولید داریم تلاش میکنیم هم کسانی که ایده تولید، ابزار تولید دارن رو در کنار سرمایه‌گذارا قرار بدیم و از این طریق به نوعی حمایت خودمون از رونق تولید از طریق کارآفرینی جلو ببریم. ان شاءالله که بتونیم تو این زمینه موفق باشیم با همراهی کسانی مثل شما. ممنون که با ما همراه شدید.
خیلی ممنونم آقای دکتر حسینی. فقط یک نکته، در شما که صحبت میکردی بین پیامک هایی هم بود که اشاره میکردن فضای کار شما طوری هست که باز هم بتونید توسعه بدید نیروی کاریتون رو و جذب نیرو داشته باشید، چون الان مثلا به عنوان نمونه از خرم‌آباد نوشتن که من کارشناس نرم افزار کامپیوتر هستم و حالا دوست دارم که این فعالیت رو با آقای دکتر حسینی هم داشته باشم، در مجموعه ایشون مشغول بشم. پیامک ها این چنینی هم داشتیم، این فضا برای شما وجود داره؟
بله قطعا، ما دامنه پوشش خدماتمون در ابتدای کار در تهران شکل گرفت، اما بعد از اون ما این پروژه رو در همدان جاری و ساری کردیم که زادگاه خود بنده هم هست.
بله.
و سعی کردیم که در همدان هم کارآفرینی ایجاد کنیم. انشاءالله به زودی و در آینده نزدیک در سایر استان‌ها هم ما قصد توسعه این برنامه رو داریم و به امید خدا پلنی که داریم شاید به 20,000 نفر اشتغال زایی انشاءالله در پایان سال 99 برسیم.
انشاءالله.
بله، راه ارتباطی هم پس قطعا میسر خواهد بود دیگه.
بله قطعا، ما در سایت ها و در واقع پلتفرم هایی که مبتنی بر کسب و کار هست اونجا انشاءالله اطلاع رسانی و فراخوان خواهیم زد.
بله، جذب نیرو. ممنون
از شما آقای دکتر حسینی، کارآفرین نمونه. ممنونم از شما، با شما خداحافظی میکنیم، وقتتون بخیر. و ممنونم از همه شما دوستان. ساعت 10:43 دقیقه است. پویش رونق تولید نیاز به افراد این چنینی داره که میتونن الهام بخش ما باشن برای اینکه فعالیتامون رو آغاز بکنیم، قدمهامون رو برداریم، امید داشته باشیم به اینکه بتونیم قد وسعت ببخشیم به دامنه کاریمون و اتفاقات بزرگتر رو رقم بزنیم. پویش رونق تولید متعلق به شما، ساعت 10:44 دقیقه است.
معرفی تولید کنندگان، حمایت از تولیدات داخلی و جلب مشارکت سرمایه گذاران در پوگش رونق تولید.
اولویت کشور فعلا مسئله اقتصاده، لذا من شعار رو امسال این قرار دادم رونق تولید
پوکش رونق تولید نمودار رادیو ایران.
بله، پیام های شما به عنوان تولید کننده و سرمایه‌گذار به دست ما میرسه. 2224862225009 شماره تلفن هامون و شماره پیامکمون 3900 رو به خاطر بسپارید. شما دوستانی که با این دو شماره تلفن تماس میگیرید و پیغام برای ما میگذارید که با شما دوباره ما تماس بگیریم و صحبتاتون رو بشنویم، خواهش میکنم وقتی که دارید پیغام خودتون رو برای ما میگذارید نام و نام خانوادگیتون رو خیلی رسا و کامل بگید و همینطور شماره تلفنتون رو خیلی آرام و شمرده برای ما بگید که ما بتونیم دوباره با شما تماس بگیریم، چون شماره های شما برای ما ثبت نمیشه، بعد خودتون تکرارش بکنید. پیام های شما نوشتید که تولیدی مانتو دارم از 0 تا 100، نیاز به سرمایه دارم. فاطمه هنرمند از مشهد. همینطور دوست دیگر نوشتن تولیدی پوشاک زنانه دارم، الان سفارش بازار رو انجام میدم اما میخوام مستقل بشم، نیاز به سرمایه و البته راهنمایی دارم. آقای درویشی از کرج. و یک پیام دیگه نوشتید که حاضر به سرمایه گذاری در زمینه یه پوشاک زنانه هستید. خب ما الان دو مورد تولید کننده پوشاک زنانه رو همین الان قبل از سرمایه گذار من خوندم، انشالله که بتونیم شما رو معرفی بکنیم ببینیم که این اتفاق اشتراک کاری با کدوم یکی از
این دو سه روز اگر دقت کرده باشید خانم فقیه، ما استقبال زیادی در مورد صنعت پوشاک به خصوص در رابطه با پوشاک زنانه داشتیم. خب بازار پر رونقی هم داره و آمارها هم نشون میده که سالانه ایرانی ها بالغ بر 15 میلیارد دلار پوشاک مصرف میکنن که سهم خانوما بیشتر هم میتونه باشه تو این زمینه نسبت به آقایون و 100% تولید داخلی هنوز ظرفیت کامل این بازار رو پر نکرده و اگر سرمایه‌گذاری اندک مردم کنار هم قرار بگیره میتونه سهم بیشتری به صنعت داخلی پوشاکمون اختصاص بده.
خیلی ممنونم. یک پیامی من فکر کنم در برنامه حداقل دو سه باری خوندمش که تولید کننده انواع صنایع برنزی بودن، لوازم برنزی بودن، ما باشون تماس گرفتیم و قراره که در این لحظه صدای این تولید کننده رو با هم بشنویم.
بله
سلام علیکم.
سلام علیکم.
به همت پور ساکن اندیشه.
بله
از رادیو ایران مزاحمتون میشم.
بله
برنامه نمودار برای ما پیامک زدید که 10 سال است که تولید کننده لوازم برنزی هستم.
بله
دستگاه رو دارم، نیاز به 100 میلیون سرمایه دارم.
بله درسته. بله مزاحمتون شده بودم. بله
توضیح میدید که برنامه‌تون چیه و چه کاری میخواید انجام بدید؟
توضیح این که ما الان تو خط تولید هستیم، کارهای توری میزنیم، الان خودمون کارگاه داریم، البته کارگاه که الان تو سرمایه کافی نداریم، برای یه کارخانه دیگه قراردادی کار میکنیم، ولی اگه سرمایه کافی داشته باشیم ما همین خط تولید رو میتونیم راه بندازیم. 100 میلیون هم سرمایه اولیه میخواد، فقط چون من خودم کل دستگاه خط تولید رو دارم 100 میلیون برای مرحله اول کافیه، چون دستگاه تولید رو دارم. تقریبا الان اگه دستگاه نبود از یه 300 تومن کل هزینهش میشد، ولی خب چون ما دستگاه رو داریم با 100 میلیون میشه کار رو انداخت.
با برنامه نمودار چطور آشنا شدی؟
با برنامه نمودار اتفاقا من خیلی اتفاقی برنامه شما رو دیدم و بعد همون موقع اسمس فرستادم، شما اسمس من رو پخش کردین و من حالا امیدوارم که بتونیم که یا کمک شما البته برنامه شما یه تولید رو بندازیم.
انشالله با امید خدا برای شما آرزوی موفقیت میکنم و
ممنونم
هرچه سریعتر این اتفاق بیفته.
ممنونم از لطف شما، هم تشکر میکنیم. بالاخره یه برنامه خیلی جالبیه که فکر میکنم کمک زیادی داره میکنه به تولید، حداقل یه امیدی برای ما تولید کننده باشه که بتونیم تولیداتمون رو راه بندازیم. ممنونم ازتون، تشکر میکنم.
بله ممنونم از این تولید کننده محترممون. فکر میکنم در اندیشه هم بودن، اندیشه بله. کرج بودن که اندیشه تهران بودن. خب پس در اصل میشه گفت شهریار بودن، شهریار چون نوشته تو پیامشون اندیشه بود، من تو ذهنم هم اندیشه موده بود شهریار هستن ایشون.
خب فاصله نزدیک با پایتخت بازار مصرف خوبی میتونه در اختیار این عزیز و محصولاتش قرار بده. اگر علاقه من به سرمایه گذاری هستید میتونید با ما در تماس قرار بگیرید و ارتباطمون فراهم بشه و بتونیم ارتباط داشته باشیم. ولی یه نکته بود، پیگیری این عزیزمون نشون میده که جزء تولید کننده های خوب و موفق میتونن باشن. از ابتدای هفته مرتب پیگیری کردن تا ما تونستیم باشون ارتباط برقرار بکنیم و حالا سرمایه گذاری هم تو این زمینه فکر میکنم همراهشون خواهد.
بله همین الان قراره که صدای سرمایه گذار محترمشون رو با هم بشنویم.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
من از رادیو ایران برنامه نمودار مزاحمتون میشم.
خواهش می‌کنم.
برای ما توی پیغامگیر ما عنوان کرده بودید که در رابطه با شخصی که سرمایه می‌خواست برای لوازم برنزی،
بله بله،
می‌خواید شماره‌اش رو داشته باشید که با ایشون یه صحبتی انجام بدید.
چقدر می‌خواست ایشون؟
ایشون 100 میلیون می‌خواد.
بله بله بله.
قبل از هر چیز می‌خواستم خواهش کنم که خودتون رو معرفی بفرمایید.
من کاشانی هستم، حجت الله کاشان.
از کجا؟
از تهران.
چه چیزی باعث شد به این فکر بیفتید که در رابطه با کار ایشون بخواید سرمایه گذاری انجام بدید؟
من حقیقتش برنامه‌تون رو 2-3 دفعه دارم گوش می‌کنم. اتفاقی تو ماشین. خیلی هم تو این چیز نبودم که بخوام مثلا سرمایه گذاری کنم. اما بعد که دیدم که مثلا بعضی از این بنده خداها حتی مثلا برای یه مبلغ جزئی اگر بیاد یه سرمایه گذار بیاد جلو، میتونم خیلی کارا، میتونم 5-4 نفر رو بیارم تو کار این کارآفرینان. به خاطر همین گفتم که خب حالا من که میتونم این کار بکنم، بذار حداقل این مبلغ رو بیارم، هم یه چرخشی باشه، من یه چند نفر بیان اقلا سر کار این شبه عیدیه از این کار رون ببرم. خیلی هم خوشم اومد.
بسیار متشکریم از شما و ممنونیم از این که توی این قضایا ما رو یاری میکنید.
فقط این که اگر واقعا کسی مقدور هست براش، یه موقعی هستی که نیازم اصلا نداره ها، ولی سرمایه رو داره، میتونه این کار رو بکنه، میتونه این چرخ و حل بده، میتونه این گره رو باز کنه، واقعا اگر این کار بکنه خیلی کمک میشه، مخصوصا به این جوان ها که امروز واقعا بیکاری دیگه موزلیه واقعا.
امیدوارم که بیشتر باشن و فراوان باشن افرادی که اینطوری به قضیه نگاه میکنن. من یک سرمایه رو دارم و میتونم سرمایه گذار بکنم حتی در کارهای کوچیک برای اینکه ایجاد اشتغال انجام بدم.
و این اتفاق وقتی بیفته میتونیم دقیقا بگیم اقتصاد ایران داره مردمی میشه. موقعی که مردم سرمایه های اندکشون رو در کنار ابزار اندک تولید قرار میدن، هم اتفاقات بزرگی میفته و هم شاهد این خواهیم بود که سهم مردم در اداره اقتصاد کشور افزایش پیدا میکنه. سالهاست کارشناسان اقتصادی تاکید میکنن که اقتصاد ایران دولتی زده شده و باید از اون عبور بکنیم. راهکارش همینه. انشالله که همه عزیزانی که سرمایه های اندکی دارن بتونن همراه بشن با تولید کننده های ایرانی که حتما میتونن و از این همراهی حاصل رونق تولید رو برداشت خواهیم کرد.
انشالله. و یک پیام هم بخونم. آقای حمید سفری از تهران نوشتن تولید کننده عسل مرغوب هستن، به دنبال خریدار این عسل ها هستن. امیدوارم که خریدارشون هم خیلی زود معرفی بشه، خریدار عمده.
انشالله. خب یه بازاریاب هم بذارید کنارش که بتونن بازاریابی رو براتون انجام بده و تب بازار رو براتون تضمین بکنه انشاءالله.
بسیار عالی. وقتی که راجع به تولید کننده و سرمایه گذار صحبت میکنیم، دوباره همون تلنگر ذهنمون، این که سوالات حقوقیشون چطوری پاسخ داده بشه به ذهنمون میاد. به همین علت جناب آقای رزاق مهر کارشناس حقوقی همین الان روی خط ارتباطیمون هستن که به همین دغدغه ها و سوال ها پاسخ بگن. آقای رزاق مهر سلام بر شما.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام بر شما خانم فقیهی، آقای پاکزاد و شنوندگان عزیز ما در رادیو ایران. در خدمتتون.
ممنون از شما که با ما همراه میشید.
خواهش میکنم.
بریم سراغ فاز بعدی. ما در رابطه با شناخت، کسب اعتماد، اون چک تضمینی که اشاره کردید در رابطه
بله.
قرارداد تو فاصله های خیلی طولانی بین فکر میکنم کرمانشاه بود و بهارستان در اطراف
بله.
تهران
بله.
اشاره کردید. نکته های دیگه ای رو میخوایم اضافه بکنیم به جمع.
اگر اجازه بفرمایید، من در خصوص همین تلفنی که الان انجام شد، تولید
بله.
کننده ای که لوازم برنزی بود، نکته ای رو عرض بکنم. این تولید کننده محترم گفتن که دستگاه های من موجوده، محل کارگاهی هم هست و نیاز به سرمایه دارن.
بله.
در اینجور موارد یکی از کارهایی که ما باید انجام بدیم ارزیابی و تقویم داراییه.
درسته.
یعنی این که ما تک تک دستگاه ها رو ارزیابی بکنیم، ببینیم ارزش این دستگاه چقدره. به فرض تولید کننده محترم میگه که آقا این 100 میلیون میارزه، 200 میلیون میارزه، 300 میلیون میارزه، خب ما چطور باید این رو ارزیابی بکنیم؟ یکی از راه‌ها اینه که خب دستگاه‌ها ممکنه دستگاه‌های خاصی باشه، هر کسی اینها رو نشناسه، ارزیابی اینها یک کار فنی و تخصصیه. کاری که ما میتونیم بکنیم اینه که میتونیم این دستگاه‌ها رو لیست بکنیم، مشخصات فنی از یک کارشناس رسمی دادگستری استفاده بکنیم که آقا شما بیا یک وقتی رو بذار، این لیست دستگاه‌های ماست، تجهیزات ماست و مواد اولیه که الان موجود در کارگاهه، این مواد اولیه ما و این تجهیزات ما رو ارزش‌گذاری بکن، ارزیابی بکن و تقویم کن که ما ببینیم که دارایی شریک تولید کننده چقدره، بعد دارایی در واقع فرد سرمایه گذار چقدره، نسبت و درصد شراکتمون رو توی قرارداد
بر این اساس تنظیم بکنیم.
جانم
بر این اساس تنظیم بشه با تعلیم دارایی ها.
بله، و تمام لیست تجهیزات و مواد اولیه که در ابتدای کار هست رو به عنوان زمینه قرارداد، مثلا میگیم پیوست شماره 1 قرارداد لیست تجهیزات ما هست،
درست.
پیوست شماره 2 قرارداد مواد اولیه موجود در کارگاه هست، اینها رو هم ما پیوست قراردادمون میکنیم. و نکته مهم دیگه هم که هست اینه که هر دوی طرفین تک تک صفحات این رو امضا میکنن، حتی اگه قرارداد ما معمولا قراردادها بیش از یک صفحه است، 4 صفحه است، 5 صفحه است، هیچ وقت ما اکتفا به این نکنیم که صفحه آخر قرارداد اونجایی که گفته مثلا آقای فلانی و نمیدونم شریک سرمایه گذار اون رو امضا بکنیم. تک تک صفحات، اگر ما 20 صفحه قرارداد هم داریم، تک تک صفحات رو هر دو امضا بکنیم و اون زمینه قرارداد رو هم امضا بکنیم که انشالله مشکلی در این مباحث برامون در آینده.
ممنون از شما که دانسته‌های حقوقی ما رو افزایش میدید.
خواهش میکنم، انجام وظیفه میکنم. خوشحالم که در خدمتتون.
سپاسگزارم از شما. آقای رزاق مهر با شما خداحافظی میکنیم. من فقط یه پیام بخونم. دوست نوشتن 700 میلیون سرمایه دارم، آماده سرمایه گذاری هستم، امیدوارم خیلی زود بتونیم که فعالیت هایی که میتونه با سرمایه شما انجام بشه رو بهتون معرفی بکنیم. ممنونم از همراهیتون با پویش رونق تولید، اینجا رادیو ایران و برنامه نمودار. بله، در رابطه با لوازم خانگی فاقد شناسه کالا که از 15 دی به بعد قاچاق محسوب میشن از آقای پاکزاد بیشتر بشنوید.
خواهش میکنم. قرار است با استفاده از تجربیاتی که پیش از این اتفاق افتاده در مورد شناسه کالا و اقداماتی از این دست که مشابه در سالهای اخیر شاهد بودیم اتفاق افتاده، بتونن کالاهایی که وارد بازار شده و شناسایی نشده محل ورودشون و قاچاق محسوب میشن رو باشون برخورد بشه. این فرصتی خواهد بود برای تولید کنندگان، ولی به شرط اینکه نظارت دقیق و اجرای دقیقی تو این زمینه اتفاق بیفته. تجربیات قبلی تجربیات موفقی نبوده، انشالله با درس گرفتن از اون تجربیات بتونیم فضای بازار لوازم خانگی رو برای تولید کنندگان ایرانی تصحیح بکنیم و اجازه بدیم که اونها بتونن وارد بازار بشن، چون خیلی از این لوازم خانگی نه کیفیت لازم رو دارن،
بله،
نه میتونن نیاز مصرف کننده رو به خوبی برطرف بکنن و وارد بازار میشن با قیمت بسیار پایین، بازار رو به هم می‌ریزن و امکان عرضه تولید با کیفیت ایرانی رو هم از تولید کننده ایرانی می‌گیرن.
بله، خبرهامون رو تا فرصت داریم باقی خبرها رو مرور بکنیم. تحریم‌ها حریف فرش ایرانی نشدن.
این خبر رو خانم دستپاک رئیس مرکز ملی فرش ایران اعلام کردن و گفتن علارغم اینکه تحریم‌ها بر علیه ایران تشدید شده، طی سال‌های اخیر ما صادرات فرشمون همچنان تداوم داشته و مشکلی تو این زمینه نداشتیم. آمار جالبی هم اشاره کردن، گفتن سالانه 2 میلیون فرش بافت در کشور ما فعالیت میکنن و حدود 3.5 میلیون متر مربع فرش دست بافت در کشور تولید میشه، یعنی سرانه 1.5 متر مربع در سال برای هر فرش بافه. ایشون اشاره داشتن در رابطه با بیمه بافندگان هم تلاش هایی داره صورت میگیره که انشالله این 2 میلیون نفر تحت پوشش قرار بگیرن. از سال 92 به قبل حدود 600 هزار نفرشون تحت پوشش قرار گرفته بودن، ولی الان کاهش پیدا کرده و تعداد کمتری تحت پوشش بیمه فرش بافی هستن.
بین پیامک های شما هم اشاره شده بود به چند پیامکی که ظاهرا از قالیبافان عزیزمون بودید از شهرهای مختلف و میخواستید که پیگیری بکنید وضعیت بیمه، وضعیت کار قالیبافان رو. ما این کار در چندین برنامه انجام دادیم، باز هم پیگیری میکنیم و امیدواریم که پاسخ کاملتری هم از مسئولین بشنویم. ناشنایی صنایع با نحوه جذب نیرو از دانشگاه،
گزارشی میخوندم در رسانه ها منتشر شده بود در رابطه با ارزیابی ارتباط بین صنعت و دانشگاه. جالب بود که تو این ارزیابی 48% از صنایعی که نتونسته بودن این جذب انجام بدن میگفتن ما نمیدونیم فرایند این کار چیه و به چه صورت باید جذب نیرو بکنیم از دانشگاه. این مورد توجه عزیزان در آموزش عالی و وزارت صنعت میتونه.
متشکرم از شما آقای پاکزاد. نمودار این هفته هم به پایان رسید. بسیار ممنونم از همراهیتون. در این هفته همراه شما بودیم با این همکاران، متشکرم. راضی حسین علی تهیه کننده، محمد احسان رفیعی صدا بردار، مصطفی طالبیان هماهنگی ارتباطات، مهوش تکلیف نویسنده، نوید دانشور گزارشگر. آقای پرسید از شما هم ممنونم. خداحافظی میکنیم با شما. با من هم مهناز فقیهی. وقتتون بخیر و خداحافظ.